الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. تفسير القرآن الكريم روش‌های مختلف داره. یکی تفسیری است که قدما بیشتر به اون سو سوق داشتن که تفسیر من اول القرآن الى آخر القرآن، که از بای بسم الله شروع می‌کردن و تا تحسین و الناس ادامه می‌دادن، مثل تفسیر مجمع البیان، تفسیر تبیان و تفاسیر دیگر، و در بین اهل سنت مثل تفسیر فخر رازی، تفسیر قرطبی، تفسیر ابن کثیر و امثال ذلک. این یک نوع تفسیره. روش دوم تفسیر قرآن به خود قرآنه، یعنی آیه ای را برای توضیح آیه دیگری استفاده می کنن، که باز می تواند مثل همون تفسیر اول از بای بسم الله تا سینه و ناس باشه. و قسم سوم تفسیر بالمعصور و تفسیر روایی است که به کمک روایات در رابطه با آیاتی که روایتی آمده، چون ما نسبت به همه آیات قرآن روایت نداریم در رابطه با معنا و بیانش، یا اگر بوده دست ما نرسیده. اون مقداری که مفسرین محدث ما زحمت کشیدن و جمع کردن، مثل تفسیر البرهان و تفسیر نور الثقلین و تفسیر قمی و امثال ذلک در بین تفاسیر اهل تشیع و تفسیر الدر المنثور و ما شابه ذلک در بین اهل سنت، که فقط و فقط روایاتی را که در رابطه با تبیین آیاتی از آیات قرآن هست می آورند، ثبت می کنند و خودشان هیچ گونه دخل و تصرفی نمی کنند. این هم یک نوع تفسیره. اما باز بر می گرده به همون تفسیر ترتیبی، یعنی از بای بسم الله شروع می کنند تا می آیند به سینه و ناس. عرفا به سبب مسلکشان تفسیرهایی بر اساس قواعد عرفان و سیر و سلوک های عرفانی برای آیات دارن، که معمولا باز مثل همون تفسیر ترتیبیه. و بعضی ها اعراب قرآن رو بیان کردن که باز از اول تا آخره. اما روش های دیگری هم هست که به اون روش های دیگر تفسیر موضوعی اطلاق میشه. مثلا شما میخواهید فقط آیاتی را که در رابطه با عدالت است تفسیر بکنید، یعنی من اول القرآن الى آخر القرآن میگردید، تمام آیاتی که در رابطه با قسط و عدل است جمع آوری میکنید و این آیات رو با ارتباط دادن به هم دیگر و با کمک گرفتن از خود قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام و کلمات لغویین و شواهد تاریخی و هرچی که اونجا لازم باشد، شما فقط همین آیات رو تفسیر میکنید. در موضوع چی؟ در موضوع عدالت. یا فرض کنید بحث امامت، یا مثلا فرض کنید بحث معاد. اینم یک نوع تفسیره که بیش تفسیر موضوعی میگن. بعضی از آقایان عرض کنم فقط مثالهای قرآن را ذکر میکنن، اینم نوع تفسیر موضوعیه. المثل القرآنیه، قرآن مثالهایی زده من اولی الى آخری، حالا 10 تا 20 تا 50 تا مقدار که هست، اون مثالها رو ذکر میکنن، تفسیر میکنن. و علت این که خدا چرا به اون مثال تمثیل زده اونم ذکر میکنن و از آیات و روایات دیگر و کلمات اکابر استفاده میکنن و شواهد دیگری که در اون موارد هست. بحث تفسیر آیات احکام هم در واقع یک نوع تفسیر موضوعی است. شما در رابطه با آیاتی بحث میکنید که مربوط میشود به احکام شرعیه، مثل مثلا کیفیت وضو، وجوب وضو، کیفیت تیمم، طهارت ما، عرض کنم که کیفیت نماز، وقت حج، وقت نماز، پرداخت زکات و امثال زاله، از اول طهارت تا با آخر دیات. البته خب این نکته برای شما که لمعه را خواندید مشهوده که ما برای تمام احکام فقهی من اولی الی آخری آیه قرآن نداریم. شاید بشه گفت که 90% یا تا بیشتر از 90% احکام فروعات و فقهیه از روایات استفاده میشه، چون قرآن یک سری کلیات فقط بیان میکنه و جزئیات در کلام منابع وحی تبیین شده و امکانش هم نبوده در قرآن، چون اگر قرآن همه چیز را در خودش میگنجانید که یک جلد قرآن نمیشد که، وقت مسلمان ها باید هر جا میرفتن یک از کنم موتر لاری کرا میکردن که قرآن باشن حمل کنه ببره تا اونجا. قرآن فقط یک مواردی موعظه میکند، یک مواردی بحث عقیده میکند، یک مواردی بحث واجبات و محرمات فرعیه رو میکند، یک مواردی در رابطه با قصص تاریخی، هر جا برای کسی پند و عبرتی باشد و موعظه و نصیحتی باشد، در راه گشاست قرآن. دقت کردید یا نه؟ اونی که مشهوره میگن که 500 آیه در قرآن در رابطه با آیات احکام، یعنی اونایی که الان زحمت کشیدن در گذشته حساب کردن، فرمودن که ما در کل قرآن، یعنی اگر ما بگیم که قرآن دور و بر 6600 آیه داره، عرض شود که از این 6600 آیه 500 آیه در رابطه با احکامه، مثل مثلا اذا قمتم للصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، یا مثلا آب نیافتید فتیمموا صعیدا طیبا، یا لله على الناس حج البيت، که حالا یا به شکل کیفیت بیان کرده یا به شکل وجوب، یعنی آمده گفته این کار برای شما واجبه، یا خود کیفیت رو هم بیان کرده، گفتن 500 آیه، ولی ظاهرا بیشتر از 500 آیه باشه. بعضی از آیات که به ظاهر دلالت بر فرع از فروعات فقهی به نظر نمی رسه، اما اگر آدم دقت کنه می تواند که یک موارد فقهی و فرعی رو از اون استخراج و استنباط بکنه. اما خب اگر زیادم بشود فوق 100 آیه دیگر بر این 500 آیه زیاد شود، بیشتر از اون نمیشه. دقت کردید یا نه؟ یعنی ما بیاییم بگیم که ما بین 500 تا 600 آیه در قرآن داریم که در رابطه با آیات الاحکامه. دقت کردید یا نه؟ نه 500 بگویم و نه 100 درصد 600، بگیم بین 500 تا 600، 510 تا 520 تا 550 تا، اگر انشاءالله حیات باقی بود و توفیق نصیب شد، خب بعدا معلوم بشه که چند آیه بود. معمولا آقایانی که آیات الاحکام رو می نویسن و توضیح می دهن و تفسیر می کنن، از یک روش صحیحی که استفاده کردن این است که از کتاب طهارت شروع کردن. بعضی هم بر اساس ترتیب قرآن شروع کردن، مثلا از اول هم شروع کردن، هر آیه که راجع به فقه بوده ولو راجع به نماز بوده او را اول آوردن، بعدش آیه ارث بوده مثلا او را آوردن، بعدش آیه از کلم که قصاص بوده آوردن، بعد در آخر مثلا آیه طهارت و وضوء آوردن. دقت کردید یاد که او روش خب انسان گیج میکنه. شما یک وقت میخواهید عرض کنم راجع به یک موضوع بفهمید، خواهید تمام آیات رو بفهمید، راجع به طهارت بفهمید باید تمام آیات رو بفهمید، نمیشه یکی در اول کتاب باشه، یکی در جلد پنجم باشه، یکی در آخر باشه. پس روش اول بهتره که مثل خود کتابای فقهی بگن کتاب طهارت، بعد آیاتی که در رابطه با طهارت است اونجا ثبت کنن و تفسیر کنن، بعد بگن کتاب الصلاه، آیاتی که در رابطه با صلاته، کتاب زکا، کتاب صوم، کتاب الحج، تا آخر که کتاب دیات. معمولا سوره حمد رو تفسیر نمی کنن در زمره آیات الاحکام، به این بیان که میگن که خب در سوره حمد ما حکم فقهی نداریم، ولی احکام فقهی مربوط به سوره حمد که داریم، ولی خود سوره حمد نداشته، در خود سوره حمد حکم فقهی بیان نشده باشه، ولی احکام فقهی که مربوط به سوره حمد است یقینا در کتب فقهی موجوده، ولی ما فقط همون احکام را ذکر میکنیم و در صدد تفسیر بر نمی آییم، چون خود تفسیر سوره مبارکه حمد اگر انسان بخواهد درست حسابی تفسیر بکنه این سوره مبارکه رو از بای بسم الله تا نون ولا ضالین حداقل چندین هفته را در بر خواهد گرفت. توجه کردید یا نه؟ ما همون احکامی را که مربوط به سوره مبارکه حمد هست بیان میکنیم. اول از ابتدای قرآن و سوره مبارکه حمد به بسم الله الرحمن الرحیم این نکته استفاده می شود که ابتدا به نام خدا در هر کاری راجع هست و رجحان داره. حالا یک جایی ممکنه واجب باشه مثل نماز و در دیگه بقیه جاها چیه؟ مستحبه. یعنی شما هر کاری که می کنید باید بسم الله بگویید، چون که در روایت هم داریم سنی و شیعه نقل کردن کل امر زیبال لم یبدع به بسم الله فهو ابتر. هر امر زیبال این صاحب شأن، یک وقت یک آدم یک دانه تو فقط لغت میزنه اون سو بندازه این زیبال نیست، نمیشه که بسم الله الرحمن الرحیم قدم توجه کردید یا نه. یا میخوای یک آدم فوش بدی، اول بخوای مثلا خور مادر تا فوش سبر کنم اول بسم الله بگویم بعد فوش، این نیست، این زیبال نیست. کل امر زیبالن یعنی هر امری که برای خودش شعنی داره، مثل خوردن، مثل خوابیدن، مثل راه رفتن، مثل نشستن و امثال ذلک. این قرآن به ما تعلیم میدهد، چون شما اول قرآن را که باز میکنید چی میخوانید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. و خدای تبارک و تعالی با تمام صفاتی که دارد از رحمانیت و رحیمیت و رؤوفیت و قیومیت و قادریت و خالقیت و رازقیت و تمام اونها دو صفت رو ذکر میکنه اینجا، رحمان و رحیم را، تا که بنده یک حالت وحشت پیدا نکنه. توجه کردید یا نه؟ این همون برخورد اوله. معمولا ما و شما در برخوردهای خود ما متفاوتیم. بعضی از آدم ها وقتی که با طرف مقابلشان برخورد میکنن طرف مقابل احساس امنیت و احساس آرامش میکنه، همون در همون دیدار اول با چهره باز خندان و با صدای خیلی ملایم و نرم، این خیلی خوبه. بعضی از آدم ها مثل بنده خشنه، او همون دفعه اول حساب کار خود را میکنه طرف مقابل که چی رقم گپ بزنه تو چی بگویه چی نگویه. توجه کردید یا نه؟ خب فراری میشه. قرآن کریم پیغمبر چی میفرماید؟ ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اگر تو با شدت و حدت برخورد میکردی و غلیظ القلب میبودی مردم از دورور تو پراگنده میشدن. خدای تبارک و تعالی که خودش پیغمبرش را درس اخلاق میدهد، خب باید که تخلق به تمام اون چی که اخلاق است داشته باشه، ولی ناقص میشه. ما در روایات داریم تخلقو به اخلاق الله، دقت میکنید یا نه؟ تخلقو به اخلاق الله یعنی متخلق بشوید به اخلاق خداوند، ببینید خدا چجور برخورد کرده شما همونجور برخورد بکنید. برخورد اول انسان با خدا چجوری آغاز میشه؟ با رحمانیت و رحیمیت خدا. خدا میتوانست بگوید که بسم الله الجبار المنتقم، یا بسم الله نمیدونم مقتدر، توجه کردید یا نه؟ یا بسم الله القوی القدیر. میتوانست چجوری آغاز بکنه؟ کسی هم حق اعتراض نداشت که چرا اینجوری آغاز کردی، ولی که لا یسألو اما یفعل. خدا هر کاری میکنه کسی حق نداره از این سوال بکنه که چرا این کارو کردی چرا اون کارو کردی. اما اینجا آمد فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی ای بنده من ابتدا بکن به نام من که من کی هستم؟ رحمان و رحیمم. خب میگن رحمان و رحیم هر دو یک معنا داره. منتها رحمان مبالغه در رحیمه، به این معنا که وقتی میگیم رحمان یعنی که بیشتر، ولی زاوزن گفتن که رحمان در دنیا برای کافر و مسلمانه و رحیم در آخرت فقط برای مؤمن و بس. توجه کردید یا نه؟ و آمدن گفتن که زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی، اگر یک کلمه یکی دوتا حرف بیشتر داره به اندازه همون یکی دوتا حرفش هم بیشتر دلالت میکنه. و رحمان نسبت به رحیم حروفش بیشتره، پس باید که دلالت بیشتری داشته باشه. این نکته رد شده. اولا در دعای عرفه امام حسین علیه السلام میخوانیم که یا رحمان الدنیا والآخره و رحیمهما، ای کسی که تو رحمان دنیا و آخرتی و رحیم دنیا و آخرتی. اینجا نگفت که یا رحمان الدنیا و رحیم الآخره، تا بگیم در دنیا رحمتش وسعت کل شی کافر و مسلمان را، ولی در آخرت لم تسه الا المؤمن. دقت کردید یا نه؟ گفت یا رحمان الدنیا والآخره و رحیمهما. دقت کردید یا نه؟ اونجا دلالت نکرد که رحمان معنیش بیشتر از رحیم باشه. و در بحث زیادت المبانی تدل على زیادت المعانی هم اشکالی که شده، خب کلماتی از در لغت عرب که با این که تعداد حرفاش بیشتره اما معنایش از اونایی که تعداد حرفاش کمتره بیشتر نیست، مثل مثلا فلاح و افلاح. افلاح از کدام بابا؟ از باب افعاله، باید مزیدون فی باشه، درسته یا نه؟ و فلاح ثلاثی مجرده. خب خدای تبارک و تعالی در اول سوره مبارکه مؤمنون چی میفرماید؟ قد افلح المؤمنون. و شما معنا کن قد افلح المؤمنون را، رستگار کردن مؤمنان یا رستگار شدن مؤمنان؟ رستگار شدن. خب معنای مجرد داد، معنای مزید فی که نداد. پس افلح و فلح به یک معناست. افلح چهار تا حرف است، فلح سه تا حرف است. دقت کردید یا نه؟ فلح رستگار شد، افلح رستگار شد، یعنی متعدی است ولی معنای مجرد رو میدهد. دقت کردید یا نه؟ افلح یفلح افلاحا از باب افعال، در عین حال که از باب افعال هست و ثلاثی مزید فی است، در عین حال معنای ثلاثی مجرد را دارد. قد افلح المؤمنون، به تحقیق که مؤمنون رستگار شدند. اگر معنای مزید فی میداد باید میگفتید به تحقیق که مؤمنون رستگار کردند. و کی را رستگار کردند؟ وقت باید اونجا یک مفعول میخواست. دقت کردید یا نه؟ ولی اینجا فقط به فاعل بسنده میکنه، قد افلح المؤمنون. میبینید زیادت المبانی دارد اما زیادت المعانی ندارد، پس اون مطلب هم نمیشه قبول کرد. و بهترین مطلب اینه که بگیم آقا رحمان و رحیم یک معنا دارد، منتها تأکید رحیم تأکید رحمانه. توجه کردید یا نه؟ یعنی خدای تبارک و تعالی به جهت آن که رحمانیتش را بخواهد بر ما 100% ثابت بکند که هیچ گونه خدشه‌ای ما درش نتوانیم بکنیم، میگه بدان ای بنده من که من مهربانم و مهربانم. توجه کردید یا نه؟ مهربانم و مهربانم، دوبار میگه به جهت این که تأکید بشود. و فایده تأکید اینه که او دلهوره را، او تردید را بیشتر از دل مخاطب بیرون میکنه. توجه کردید یا نه؟ و او را بیشتر ثابت قدم میسازه. خب این بسم الله الرحمن الرحیم یک بار که ازش تعبیر میکنم به بسمله، وقتی میخوان خلاصش کنن میگن بسمله. توجه کردید یا نه؟ مثلا از لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم خلاصش چی تعبیر میشه؟ حوقله. از لا اله الا الله چی تعبیر میشه؟ بگو من یاد رفتم الان. بله نه مثل حوکله و بسمله و ایناست. تقریبا یک چیز شبیه این. بله خلاص از بسم الله بسمله تعبیر میشه. خب این بسمله در سوره مبارکه حمد و در کل قرآن آیا اولا بسم الله جزء قرآن است یا نیست؟ یک. ثانیا آیا جزء سوره ها است یا نیست؟ ای دو. ثالثا آیا خودش یک آیه مستقله یا جزئی از یک آیه است؟ ای سه. سه مطلبی سه نکته در نظر بگیری. در این که یک دانه بسم الله 100% جزء قرآن ای از ضروریات اسلامی است، همه مسلمانان قبول دارند با تمام اختلاف در مذاهب و مشاربشان، که او بسم الله در سوره مبارکه نمله انه من سلیمان انه بسم الله الرحمن الرحیم، توجه کردید یا نه؟ خب اون همه قبول دارن که از قرآنه چون وسط سوره آمده. اما در رابطه با بسم اللهی که در اول حمد آمده یا بسم اللهی که در اول سوره قرآن آمده، اینجا عرض شود که اختلافاتی بین علما وجود داره که باید دیده شود چه می شود. خب شیعیان به طور کامل و متفق القول متفقن که بسم الله الرحمن الرحیم هم جزء سوره مبارکه حمد هم جزء هر سوره دیگری که بسم الله بالای سرش نوشته شده. یعنی از نظر شیعه قرآن 114 تا بسم الله داره. چند تا داره؟ و سوره توبه که بسم الله نداره. احسن. 113 تا سوره بسم الله داره. یک بسم الله هم در سوره مبارکه نمله میشه بس 114 تا. توجه کردی؟ تمام این 114 تا جز قرآنه. به این معنا که اگر کسی نظر بکند و بگوید که لله علیه ان اختم القرآن، بعد بسم الله رو نگوید، نظرش شکسته شده، باید کفاره بده، چون که ختم نشد دیگه. دقت شده آقای من یا نه؟ این از نظر شیعه. منتالا آیه تمام هست یا نیست او بحث دیگریه که بعداً بحث خواهیم کرد. آقای آلوسی یعنی سید محمود آلوسی بغدادی در تفسیر روح المعانی اونجا میایه میگه که غالب شافعیه هم همین مطلب رو گفتن، یعنی این که عرض شود بسم الله 114 تاست در قرآن و سر هر سوره ای که آمده جز همون سوره هست. ولی بعد میگه که بعضی از شافعیه گفتن که نه، فقط دو تا بسم الله در قرآن جز قرآنه، یکی بسم اللهی که در وسط سوره نمله و یکی هم بسم اللهی که در اول فاتحه الکتابه. دیگر 112 بسم الله دیگر جز قرآن نیست. حالا شما میگید بگویید پروا نداره، او بعض شافعیه میگه، ولی میگه ما جز قرآن نمیدانیم. احمد ابن حنبل هم بهش نسبت همین قول داده شده، یعنی گفتن که آقای احمد ابن حنبل هم همین مطلب رو گفته. از حنفیه و همچنین از مالک ابن انس نقل شده که گفتن بسم الله آیه هست، در این شکی نیست، اما در اول سوره ها جز سوره نیست، یعنی حتی بسم الله حمد هم جز سوره حمد نیست، فقط بسم الله که در سوره نمله است آیه هست. خب پس بسم الله چرا نوشته شده؟ میگه اینا نازل شده از طرف خدا، منتها تیمنان و تبرکان بالای هر سوره نوشته شده، نه اینکه خدا گفته باشد که سوره حمد 7 آیه داره یک آیش بسم الله است. نه، اگر سوره حمد 7 آیه داشته باشه ما باید صراط الذین انعمت علیهم را یک آیه بگیریم، ما بقیریم یک آیه که 7 آیه درست شد بسم الله را پس کنیم. مثلا خب این تا اینجا، ولی مالک معتقده که اصلا نمو یک بسم الله بس خلاص دیگه، ما بقی تیمون و تبرک شم ازش نشنیدم چیزی. فقهای شیعه معتقدن که شما هر سوره ای را که در نماز بخوانید باید بسم الله بخوانید. خب میدانید که ما یک فرق فاحش فقهی که با اهل سنت در مورد قرائت داریم همینه. ما میگیم که حمد با یک سوره کامله باید در نماز خوانده شود. الان بعضی ها مثلا اعتراض میکنن که شما تنبلی، سوره های مختصر در قرآن میخوانید، در نماز میخوانید، بس خلاص، قل والله میخوانید، قل اعوذ برب الناس میخوانید، نمیدانم عرض کنم که و شمس میخوانید اینا. ولی ببینید یک مولوی بلند میشه 50 تا آیه میخونه پشت سر هم. جوابش چیه؟ جوابش اینه که در فقه ما باید در دو رکعت اول نماز حمد و یک سوره کامله خوانده بشه. بعضی از سوره را ما اگر بخوانیم نماز ما باطله، ولی اونا میگن اشکال نداره، استدلال میکنن به او آیه فقره و متیسر من القرآن، میگن بخوان هر مقدار که دلت خواست، 5 تا 10 تا 100 تا 50 تا. خب اون عام تخصیص میکنه در مواردی، توجه کردید یا نه؟ نمیشه فقط به او استدلال کرد و شروع کرد به خواندن هر مقدار که دلت خواست. بله، حنفی هم عموما معتقدن که اگر سوره ای را از اول شروع کردی با بسم الله بخوان. اما مالک گفته که خواندن سوره با بسم الله فی حد نفسه مکروه هست، اما برای که از حد خلاف با بقیه بیرون شوی مستحبه که بخوانی، که با بقیه مذاهب مخالفت نکرده باشی. دقت کردید یا نه؟ تیز اگر شد مرا تذکر بتین، چون که یگان تو میگه که شما بسیار تیز گپ میزنید، چیکار کنیم، عادت شده. خب این که بسم الله جزء هر سوره هست و مخصوصا سوره مبارکه حمد، ما روایاتی داریم در کتب شیعه و سنی که دلالت میکنه برای مطلب. شما میتوانید به تفسیر البرهان مال مرحوم بحرانی اول تفسیر و در جلد اول وسایل همو باب ابواب مقدمات العبادات و در تفسیر نور الثقلین از کتب شیعه و تفسیر الدرالمنصور همو اول تفسیرش از کتب تفاسیر اهل سنت مراجعه کنید، ببینید چقدر روایت اونجا نقل شده از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در رابطه با این که بسم الله از حمده. طرف از پیغمبر سوال میکنه بسم الله رو بخونم، قال نعم، میفرماید بله باید بخونی. و اینا رو خودتون باید یک مقدار زحمت بکشید اون جای رو. مثلا در بعضی روایات آمده که البته اونایی که میگن بسم الله جز حمد نیست یا در نماز واجب نیست خواندنش، اونا استدلال میکنن به یک دو روایت که میگن طرف میگه من پشت پیغمبر خدا و خلیفه اول و دوم و سوم نماز خواندم، اونا بسم الله رو از اینا نشنیدن، فقط الحمدلله رب العالمین رو شنیدن. و بی قبول نیست، برای که معارضه با روایات کثیره. بعد سیره مسلمان ها از صدر اسلام تا به امروز همین بوده که با بسم الله شروع میکنن نماز را. حالا آهسته میخوانن اهل سنت، نه اینکه نخوانن، میخوانن آهسته میخوانن. نسبت به غیر سوره حمد اونجا اختلافه که آیا جزء سوره هست یا نیست. خب ما گفتیم که شیعیان به اتفاق میگن جزء سوره هست. این از نظر ما تمام این مطلب که جزء سوره قل والله هست. در روایت ما داریم که طلب به امام صادق میگد که من حمد خواندم بسم اللهشم بخوانم، قال نعم، فرمود بله. بعد عرض میکند که بعد از هم سوره رو که شروع میکنم باز بسم الله رو بخوانم، قال نعم، فرمود بله، باز بسم الله رو بخوان. و از این قبیل روایات زیاده. اون چی که مهمه اینه که آیا خود بسم الله یک آیه مستقله یا بعضی از آیه هست. این دو سه ثمره داره، دقت بکنید. یک، در سوره مبارکه حمد یقینا یک آیه است بسم الله. تو شما سوره حمد نگاه کنید، بعد از بسم الله نوشته یک، یعنی که آیه اول تا به ولالضالین شده آیه هفتم. ولی بقیه سور قرآن را که میخوانید بعد از بسم الله یک نیست. مثلا بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد، اون وقت یک نیست، یعنی آیه اول. اینجا علمای ما هم اختلاف دارن که آیا بسم الله خودش به تنهایی یک آیه هست یا به زمیمه آیه اول سوره یک آیه هست. خوب دقت کردید یا نه؟ خب اولا ثمره و نتیجه اختلاف کجا ظاهر میشه؟ یک، در رابطه با نظر. اگر کسی نظر کرده باشد که لله علیه، که اگر خدا فلان حاجتم را برآورده کرد من یک آیه از قرآن بخوانم، ها مثلا قرآن که بشه، خب میشه که آیه حمد بخوانه، بسم الله حمد، من یک آیه از سوره بقره بخوانم، به این شکل نظر میکند که اگر خدا فلان حاجتم را برآورده کرد من یک آیه از سوره بقره بخوانم. اگر ما گفتیم بسم الله خودش یک آیه کامله هست که خوان تمامه، نظرش ادا شده، ها. اما اگر گفتیم نه، بسم الله آیه کامله نیست، باید چی بگم؟ باید بگه بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم، یا بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد، تا یک آیه بشود. این یک جا که ثمره پیدا میشه. ثمره دوم در بحث جنوب و حائض و نفسا هست که اونجا گفته شده مکروه هست بیش از 7 آیه از قرآن را بخوانه. خب اگر بسم الله یک آیه مستقل بود حساب میشه، اگر مستقل نبود با آیه اول سوره حساب میشه. ها توجه کردید یا نه؟ او وقت در واقع باید 8 آیه بخونه که شاور 7 آیه. این ثمره دوم. ثمره سوم در نماز آیات. خب کیفیت نماز آیات چی رقم آقا؟ 2 رقم. ها یک این که شما قبل از هر رکوع یک حمد سوره تمام بخونید، یعنی 5 تا حمد و 5 تا سوره در رکعت اول، 5 تا حمد و 5 تا سوره در رکعت دوم. دو این که شما سوره را تقسیم کنید به تعداد رکوعها، یعنی یک حمد بخونید سوره رو 5 قسمت کنید. یک روش دیگه هم میشه که شما 2 تا 3 تا حمد بخونید و گاهی سوره رو تقسیم کنید گاهی نکنید. مثلا حمد بخونید نصف قل الله احد بخونید رکوع کنید، بعد ایستاده شد نصف دیگر قل الله احد بخونید باز رکوع کنید، اینجا تمام شد سوره دیگه، نه الان دوباره باید حمد بخونید، باز نصف سوره سوره کامل و یک آیه سوره تا به آخر. خب معمولا اونی که بین ما و شما مرسوم است همین که یک سوره را 5 قسمت میکنن دیگه. آقایانی که میگن قل بسم الله سوره بسم الله یک آیه کامله است، سوره توحید را 5 تقسیم میکنن. بسم الله الرحمن الرحیم یک رکوع، قل هو الله احد رکوع دوم، الله الصمد رکوع سوم، لم یلد ولم یولد رکوع چهارم، ولم یکن له کفوا احد رکوع پنجم، تمام میشه. اما آقایانی که میگن نه بسم الله آیه کامله نیست، باید اونا بگن بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد که یک آیه شوه دیگه. خب اونجا ما بحثای فقهی داریم که در جای خودش باید بحث بشه که آیا حتما باید یک آیه کامل خوانده شوه. ببینید یک مطلب برای شما بگم من به نفعتانه، همین علامات وقف و سکون اینا که شما در قرآن میبینید زده شده، اینا از آسمان نیامده، دقت کردید یا نه؟ اون علائم را آمدن زدن دیگه بگده، اعراب قرآن که از آسمان نیامده، که خود حروف قرآن از آسمان آمده، کلمات قرآن از آسمان آمده. اما ای که کجا باید ما به فتح بخوانیم کجا باید به ذمه، مثلا لیس البر بخوانیم و لیس البر رو، اینه که مشخص نبود از اول. اونی که معروفه در زمان حضرت امیر علیه السلام یک آدم قرآن میخوان سوره مبارکه توبه آیه دومش است ان الله بری من المشرکین و رسوله، اگر که ان را اونجا بیاریم، ها خب اون واو باید بره ان را بیاره دیگه، دقت کردید یا نه؟ ان الله او طرف تو میخوان ان الله بری من المشرکین و رسوله، برای چی؟ برای که ان اسم خود را نصب میداد دیگه، واو هم که واو عطف، پس همونطور که ان الله میگی رسوله هم بگوی. اما اینجا یک اشتباه پیدا میشه و اون اشتباه اینه که ان الله بری من المشرکین، خدا بیزار است از مشرکین و رسول این از رسول خودش هم اینطور، چون نزدیک مشرکین نوشته شده اینطور فکر میشه که خدا رسول خودش هم بیزار باشه، توجه کردید یا نه؟ حضرت امیر علیه الصلاه و السلام ابو اسود دوالی را خواست گفت قواعد نحو صرف بنویس و اینجا رسوله باید خوانده شوه. چرا؟ گفت عطف به محل شوه، یکی عطف به لفظه، یکی عطف به محله. مثلا در آیه وضو ما ارجلکم رو منصوب میخوانیم ولی عطف به محل رؤوس میکنیم، چون محل رؤوس منصوبه. دقت کردید یا نه؟ اینجا هم عطف به لفظ نکنیم که و رسوله بخوانیم. دقت کردید یا نه؟ رسوله میخوانیم برای که محل الله چیه؟ به حساب مبتدا بودن مرفوعه. دقت کردید یا نه؟ خب این بعد آمد و اون طرف نوشت و بعدم اون موقع میراب گذاری نشد. بعدها قرآن را برای تسهیل، برای که خواندنش آسان شد و مخصوصا برای کسانی که ادبیات عرب بلد نیستن، ایراب گذاری کردن. حالا بعضی جای قرآن مثلا اینجا دارد لیس البر رو، خب بعضی قاری ها میگن لیس البر ره، این خبره بعضی میگن اسمه بر رو گفته شد یا بر ره گفته شد، لکن البر رو لکن البر ره. توجه کردید یا نه؟ میتوانه خبر باشه میتوانه اسم باشه و هاکذا. در هر صورت این اعراب گذاری شد. عرض کنم خدمت شما که بحث ما بر سر وقف بود، که علامت های وقف که در قرآن گذاشته میشونه بعدن آمده. معنای حرف چیه؟ معنای حرف اینه که هر جا جمله تمام شد شما میتوانید وقف بکنید. واجب نیست که حتما یک آیه کامل بخونید یا به یک علامت از تو یا جیم اینا که زدم اونا برسید تا وقف کنید. دقت کردید یا نه؟ هر جا جمله تمام شد شما می توانید ایستاده شوید. یک از آقایان میگه که در نماز آیات خب بسم الله رو برو رکوع، ولو بسم الله خودش به تنهایی یک آیه نیست، در قل هو الله احد، ولی معناش تمامه دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم معناش تمام، الله اکبر برو رکوع کن، بعد ایستاده شو قل هو الله احد، باز معنا تمام. مثلا لم یلد معنا تمام، برو رکوع. بعد ایستاده شو ولم یولد، برو رکوع. حتما واجب نیست که شما بگی بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد تا یک آیه خوانده شود. یا اگر من وقف میکنم حتما به یک جایی برسم که اونجا علامت وقف داره. دقت کردید یا نه؟ شما اگر معنای قرآن رو فهمیدی دیدی اینجا تمام شده مطلب، این ربط به اون مطلب قبل نداره، خلاصه وابش واب استنافی است، مطلبش اینجا تمام شده. ولو علامت وقف داشته باشد یا نداشته باشد شما میتونی وقف کنی. دقت کردید یا نه؟ خود در بسم الله همین قضیه، بسم الله الرحمن الرحیم، ولو ما بیاییم بگیم آقا بسم الله جزء آیه اول سوره هست و خودش آیه مستقل و کامل نیست، میتوانید بگید که آقا بسم الله الرحمن الرحیم الله اکبر در نماز آیات، پس این مشکل خود به خود حله. خیلی برای کسی مشکل درست نمیکنه که بگیم والله چطور شده چی کار شده. البته بعضی از آقایان خب فتواشون اینه که حتما باید با آیه اول خوانده شود، مثلا آقای سیستانی مجاز نمیداند که انسان سوره توحید رو در نماز آیات بخوانه، و همین جهت که بسم الله یک آیه مستقل نیست، با قل هو الله احد یک آیه است و حتما باید پیش از رکوع یک آیه کامله خوانده شود. لذا میگه شما بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس اینو بخوان، که بعد بقیه آیاتش هم چهار تا دیگه شوه که پنج تا رکوع درست شوه. یا این انزلنا را با بسم الله بگو، ما بقیه تقسیم کو بر رکوعات مختلف تا که او درست شوه. ولی از نظر آقای خویی و خیلی از آقایان فقهای دیگر نه، شما می توانید بگید بسم الله الرحمن الرحیم الله اکبر، بعد لم یلد الله اکبر، لم یولد الله اکبر. دقت کردید یا نه؟ چون که مثلا مطلق تمامه، نیاز به این نیست که شما حتما اونجا وصل بکنی به باقی مانده جمله و عبارت تا آیه کامل شمه. خب در خود حمد هم باز یک فرع فقهی اینه که از نظر کل شیعیان و غالب اهل سنت سوره مبارکه حمد حتما باید در نماز خوانده بشه. لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، لا تعاد الصلاة الا من خمس. اگر کسی نماز ایسای یادش میره، اگر پنج چیز یاد، یکی از پنج چیز یادش رفت اعاده میکنه، یکی حمده توجه، یکی بحث ندرون نیست، او بحث سهوی نیست. اگر عمدن ترک کرد باید برگرده بخونه، یا اگر عمدن حمد و نخوان نمازش باطله. خب سهوان هم چون رکن نیست سهوانش پروا نداره. ولی ابو حنیفه اینجا یک شاهکار داره، گفته میتونه طرف حمد نخونه. الله اکبر، مدهامتان، قل هو الله احد، الله الصمد، الله اکبر، برو رکوع کن بس خلاص. چون سوره کامل خود لازم نیست که خوانده شود، حمد نمیخواد بخونه. خب چی گفته که ما از پیغمبر روایت قطعی نداریم که گفته باشه حمد بخون. فخر رازی اینجا یک اشکال خیلی وارد میکنه بر آقای ابو حنیفه، میگه تو آقای ابو حنیفه آمدی مسح بر ناسیه را میپذیری، در حالی که یک دانه روایت بر او دلالت داره، میپذیری و میگی مسح بر ناسیه جایزه، مسح بر ناسیه جایزه بخاطر یک روایت. او وقت حمده که ده ها روایت داره، میگه روایت قطعی نداره، لذا ملامتش کردن و حرف او را کسی دیگه قبول نکرده. این مختصر احکام فقهی که به سوره مبارکه حمد تعلق می گرفت که عرض شد، بعد انشاءالله از کتاب طهارت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.